بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سومی که در کفای ذکر کرده مسئله تداخل اسباب یا تداخل در مسببات، یه چیزی که خیلی زیاد مبتلا به این مسئله رو یه بار دیگه گمانم عرض کردم و حالا دوباره تکرار میکنم برای اینکه روشن بشه چی میخوایم بگیم. آیت الله بهجت رضوان الله علیه خب همیشه بین مغرب و عشا 4 رکعت نافله میخوند، که حالا معلوم میشه که این 4 رکعت هم چی میخوند. حالا میگم یه موقع شب اول ماه ذی‌حجه بود، ایشون 4 رکعت نافله رو خوند، بلند شد داشت اذان و اقامه میگفت برای نماز عشا. یکی از طلبه ها هم پشت سر آقا بود، گفت یا آقا امشب شب اول ماه ذی‌حجه بود، اون نماز دهی ذی‌حجه رو نخوندید؟ ایشون همینجور که داشت اذان و اقامه میگفت برای نماز عشا، این رو رها کرد و فوری 2 رکعت نماز سریع خوند، یعنی شد 6 رکعت، بعد نماز عشا رو خوند. ولی از فردا شب دوباره همون 4 رکعت رو میخوند. اینو حالا میخواییم بس بکنیم که مثلا شب بعدی که 4 رکعت میخونه، یعنی اون شب هم خب همین نماز دهی ذی‌حجه رو خونده، 4 رکعت نافله مغربه، 2 رکعت نماز قفیله است، 2 رکعت هم نماز دهی ذی‌حجه. اگر کسی تداخل و قبول نداشته باشه، اینجا همین بحثاست که باید مثلا 8 رکعت نافله خوند. اگر کسی تداخل قبول داشته باشه، حالا 6 رکعت یا 4 رکعت یا 2 رکعت. یه مرتبه تداخل اینه ها که مثلا من میگم که بعد از مغرب 4 رکعت نافله، 2 رکعت هم نماز قفیله. اگر گفتید عدم تداخل خواه، یعنی 6 رکعت. یه مرتبه میگوییم تداخل، اگر قائل به تداخل شدیم حالا اصلا بگیم 4 رکعت، یعنی یه نافله یه مغرب بخونید و یه قفیله، اون هم قفیله است و هم نافله مغرب، یعنی تداخلش میشه 4 رکعت. احتمالم داره بگید نه تداخلش میشه اصلا 2 رکعت. هر کسی بعد از مغربی نماز قفیله بخونه، هم قفیله است هم 4 رکعت نافله مغرب. اینا رو بهشون میگیم همین بحث تداخل. اینه که حالا میخواییم بحث کنیم. حالا شروع بحث اینه که گفتم یه مرتبه تداخل اسباب، یه مرتبه تداخل مسببات. اولا بحث عنوانش اینه ازا تعدد شرط و اتحد الجزاء. این عنوان بس، چند تا شرط داریم و یک جزاء. یه مرتبه میگویند که اگر دست به میت زدید، لمس میت کردید، غسل واجبه. یه مرتبه میگویند اگر که جنوب شدید، غسل واجبه. اگر حائض شدید، غسل واجبه. حالا یک کسی هم دست به میت زده هم جنوبم شده، دو تا غسل باید بکنه یا یک غسل؟ این بحث ازا تعدد شرط و تعدد الجزا جاش هم اون جاییه که هر شرطی شرط مستقل باشه، مثل اون ازا خفی الجدران، ازا خفی الازان، مثل اونجا نباشد. اون ازا خفی الازان یا ازا خفی الجدران یک احتمال این بود که معنیش اینه ها، ازا خفی الازان و والجدران، احتمال داشت معنیش این باشه که اگر معنا این باشه، یعنی خفاء اذان یا خفاء جدران شرط مستقل نیست. اما بحث ما اینه ها که بول یه شرط مستقله برای وضو، خواب هم یه شرط مستقله. این محل بس. این یک نکته. نکته دومم این که بحث در جایی که ما یک دلیل شرعی نسی برای تداخل یا عدم تداخل نداشته باشیم و الا یه دلیل داریم بر تداخل یا بر عدم تداخل، خب اون که دیگه روشنه که بحث نمیخواد. بحثمون مال اونجایی که دلیل نداریم باید چه کار بکنیم. و این تداخل گفتیم یه مرتبه تو اسباب تداخل، توی اسباب اینها میخواییم ببینیم که اونجایی که میگوید ازا نمت فتبزه، هر وقت خوابیدی وضو بگیر، ازا بلت فتبزه، این نوم و بول دو سبب است و نتیجهش هم اینه که دوتا وضو لازمه. کسی که هم خوابیده هم بول کرده، یه وضو بر این یه وضو بر اون، دوتا وضو گردنش اومد یا یک وضو، اینو میگن تداخل اسباب. اگر گفتیم که دو سبب و دوتا سببم دوتا مسبب میخواهد، این معنیش اینه که تداخل نیست. یه وقت میگیم که نه، این دوتا تداخل میکنه، یک سبب وضو گردنش اومده و یه وضو گردنشه، اینه میگن تداخل سبب. بحث دوم تداخل مسبب. تداخل مسبب معنیش اینه که وقتی که دو تا وضو گردنش آمد، آیا باید حالا یک وضو بگیره یا دو تا وضو هم بگیره؟ یعنی حالا که دو وضو واجب شد به خاطر اینکه دو تا سبب داشت، آیا در مقام امتثال، در مقام اطاعت یک وضو کفایت میکنه یا باید دو تا وضو بگیره؟ بعضی ها اومدند، اینا بعضی ها اینجوری گفتند، گفتند که بحث در جاییه که مسبب قابل تکرار باشد، یعنی بشه دوتا وضو گرفت، بشه دوتا غسل کرد، اینجاست که داریم بحث میکنیم، بشه چهار تا یا شش تا نماز خوند، اینجاست که داریم بحث میکنیم تداخل درسته یا نه. ولی یه چیزایی قابل تکرار نیست، مثلا قتل. اگر یک کسی 5 آدم کشته، این اولیا که کشت یک سبب قتل بود، دومی هم سبب قتل، سومی، چهارم، پنجم، اینجا تداخل مسببات میشه یا نمیشه؟ یا مثلا فرض کنید گفتن که در باب فسخ عقد یا مثلا خیار، مجلس خودش یک سبب خیاره، حیوان یک سبب خیاره، عیب یا قبن سبب خیار، ولی خیار یه چیزه، خیار یعنی ملک و فسخ العقد، و عقد هم یه بار قابل فسخه، چند بار که قابل فسخ نیست. وضو رو چند بار میشه گرفت ولی فسخو که نمیشه چند بار انجام داد، یه بار که انجام دادی دیگه عقدی در کار نیست. اینا بعضیا گفتن، یعنی گفتن که بحث در جاییه که مثل قتل یا مثل خیار نباشد، چون اینها قابل تکرار نیستند. ولی احتمالا این حرفا درست نباشه. مثلا بین تو بحث خیارو اول عرض میکنم تا قتل، توی خیار درسته که مثلا ما میگیم که خیار یعنی ملک و فسخ العقد، سببشم یا مجلس یا حیوان یا قبنه یا عیبه یا فلان، بلکن خیارها فرق میکنه، خیار مجلس یه چیزه، خیار حیوان اصلا یه چیز دیگه است، تعریفش یکیه ولی خودش دوتاست. شاهد این که اینا دو تاند یک چیز نیست اینه که مثلا خیار عیب معنیش اینه که شما مخیرید بین عرش و فسخ. البته من اینو قبول نداشتم، ولی حالا اینجور که آقایون میگن یا مکاسب میگه، مکاسب میگه خیار عیب یعنی مخیرید بین فسخ و عرش، ولی خیار قبن مخیر نیستید. خیار قبنی که آدم نمیتونه خسارت بگیره، یا فسخ یا هیچی. پس میبینی الان خیار فرق میکنه. یا مثلا فرض کنید خیار مجلس و حیوان، یا مجلس و حیوان و شرط، اینا با هم فرق میکنه. فرقش در اینه که بعضی خیارها خیاریه که تصرف مسقط خیاره، بعضی خیارها تصرف مسقطش نیست. تو خیار مجلس اگر تصرف کردید خیار ساقط می شود، مثلا تو خیار غبن اگر تصرف کردید خیار ساقط نمی شود. اینکه خیارها می بینیم یه چیز با تصرف ساقط می شه یکی نمی شه، معنیش اینه که اینا متعدده، بلزا اینا اصلا وحدت نداره. اینه این همون وضوع سا یا مثل غسل، این مال خیار. و اما مسئله قتلم همینجوره، کسی که چند تا آدم کشته آیا یک قتل یه مسبب میاد؟ یعنی مثلا این یه سبب، اون یه سبب، اون یه سبب، پنج تا حکم قتل میاد روش، اما یک کشتن به جه همه کفایت میکنه یا نه؟ این جوابش اینه که وحدت و تعدد قتل ثمره فقهی داره. ثمره فقهیش اینه که اون موقعی که این سید مهدی هاشمی به جرم این قتل شهید شمس‌آبادی رضوان الله علیه آیت الله شمس‌آبادی دستگیر شد، این محکوم شد به 3 بار اعدام و شاه هم حکم کرد که این باید اعدام بشه، شاه گفته، و اعدام هم نشد. بینی یه کسی که 3 بار حکم اعدام داره اعدام نمیشه، یعنی مثلا 4 تا عفو میخواد، باید 4 بار عفو بشه. و این خودش بهترین شاهد بود برای این که این بابا ساواکیه ها، خود این سید مهدی هاشمی، چون به علاوه میکس جرأت میکرد رو حرف شاه حرف بزنه. شاه گفته بود این با یه اعدام بشه، اعدام هم نشد. بینی اگر کسی 3 تا اعدام داره یه عفو بخوره، خب 2 تا اعدام دیگه داره، 2 تا عفو بخوره یه اعدام دیگر داره، یه عفو دیگر بخوره و وقت مثلا دیگه اعدام تموم میشه میشه زندان، یه عفو دیگه بخوره آزاد میشه. قتل، خود قتل قابل تکرار نیست، اما از جهت حکم قابل تکراره. مثلا اینکه 3 تا اعدامه ها، این 3 تا اعدام 3 تا اثر داره. اگر 1 اعدام بود با 1 عفو تمام میشد، اما 3 تا اعدام که هست با 1 عفو تمام نمیشه. کسی که 5 تا آدم کشته نمیشه بگیم که 1 اطاعت، 1 امتثال همه رو محقق می کند. 1 امتثال یکیش رو اطاعت میکنه، بقیه رو اطاعت نمی کنه. اثرش هم در اینجور جاها اینا، این که 5 تا آدم کشته در برابر یکیش می کشندش، 4 تای دیگه شون هم باید دیگه شون رو بدهد. این حالا راجع به مثالا بودم، مثالش حالا مهم نیست، حالا بحثمونم بحث فقهی نیست، ولی خواستم بگم که نه، به صورت مطلق داریم بحث میکنیم که تداخل اسباب و مسببات. قبل از اینکه حالا شروع بحث، حالا قبل از شروع بحثا، اصل اولی اینه که توی اسباب قائل باشیم به عدم تداخل. و اصل اولی توی مسببات اینه که قائل باشیم به وجود تداخل. علتش اینه که اگر که کسی هم بیرفت و هم خواب رفته، کسی که دو تا سبب از اسباب وضو گردنش اومد، شک میکنم که آیا دو تا وجوب وضو گردنش اومده یا یک وجوب وضو. فرض کنید این آقا اول خوابید، بعد بلند شد رفت دستشوی، این الان دو تا وضو اومد گردنش یا یک؟ اصل اولی اینه که میگم که اولی که خوابید یک سبب وضو بود، این اومد گردنش، شک دارم یه وضوی دیگر گردن آمد، شک دارم دوبارم یه وضو گردنش واجب شده یا نه. اصل عدمشه، اصل عدم وجوب جدیده. اما اگر که بحث درباره مسببات باشه، چرا؟ نه، این الان توی سبب گفتیم که وقتی یک سبب رو انجام داد، شک میکنم سبب دیگر اصلا چیزی گردنش آورده یا نه. اصل عدمشی که نیورده، ولی اگر آورد و حالا چه میشه میگیم؟ اگر کسی گفت که نه، اصل اگر کسی گفت که خب حالا تو سبب کار نداریم، توی مسبب هم خوابیده هم دستشویی رفته، حالا دو تا وضو گردنش اومد، دو تا وضو هم بگیره یا نگیره؟ چرا؟ بله گفتم، حالا اگر فرض کنیم که دو تا سبب اومد، فرض کنیم یه وقت شک داریم که سبب تداخل کرده یا نکرده، گفتم اصل عدم تداخل، ولی حالا اگر که نه، یقین دارم که تداخل نکرده، دو تا سببم اومده، شک ندارم دو تا سبب میدونم اومده، حالا که دو تا سبب اومده، دو تا مسبب میخواد یا نمیخواد؟ اینجا میگیم که اگر که میداند دو تا سبب اومده و دو تا مسببم اومده، یک مسببو که انجام داد شک میکنه که مسبب دیگر رو باید انجام بدهد یا ندهد. اینطوری میشه دیگه. وقت بعضی آقایون اومدن اینجا قائل به استصحاب شدند، بعضی ها قائل شدند به اینکه اصالت الاشتغال، یعنی بعضی ها گفتند که وقتی دو تا سبب اومد، یه مسبب رو انجام داد، شک میکنه هنوز مسبب دیگر گردنش هست یا نیست، و نتیجهش میشه چی؟ استصحاب بقا، یعنی عدم تداخل. بعضی هم گفتن که نه، اینجا جای تداخله، مثل آقای آخوند یا مثل شیخ انصاری. شاید مثلا این تقریبا بشه بگه اولین جاییه که شیخ انصاری و آقای آخوند یه جور حرف زده هند. خلاصه آیا وقتی یک وضو گرفت، یه وضو دیگرم واجبه یا نه؟ بعضی ها گفتن استصحاب میکنیم میگیم یه وضو دیگه واجبه، بعضی ها گفتن اصالت الاشتغال میگه واجبه. اگر اینجوری کسی بگه میشه عدم تداخل، عدم تداخل. شایدم کسی بگوید که نه، اینجاها جای تداخله. نه وقتی کسی مثلا یه وضو گرفت، نه خیر، حدث من النوم برطرف شد، نه دست من البول. خب باشه جهد. خب چرا دیگه خودت جهاتم توی اسباب تب. این مثل اینه که مثلا هم یه حدث ازش سر زده، یه دستی هم به میت زده، خب هم با یه اینو انجام بده همون انجام بده. خودش با میکنه دیگه. وضوی از بول غیر از وضوی از نومه، بلزا اصل عدم تداخل میشه. این حالا شروع بحث سا، یعنی هنوز اصل بحثم در واقع هنوز شروع نکردم، میخوام این اصل را بگم تا بعد بگم. پس تا اینجا عرض کردم که بعضی از راه استصحاب یا از راه اشتغال میخوان بگویند که عدم تداخل یعنی دو تا وضو بگردنش واجبه. بعضی هم میخوان بگویند که این استصحاب یا اصالت الاشتغال اینجا جا نداره، به اینجا جای تداخله، که حالا انشاءالله فردا توضیح میده. صلی الله